سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 25 ژانویه را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مقامات سوخت سبب گروگانگیری شهروند قرقیزستان در این ولایت را شرح دادند.
گروگان گرفتم، قرضدار میشم، دادو گرفتیم، پولی مالی دارم، بعد بر نمیگردونم. اینا یکم چشم میاد در خونه من میدارم تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب.
وزارت صنعت میگوید بخش بزرگی از تولید طلا در کشور باقی میماند.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری ترکستان خریداری شده است.
و مخالفان حکومت سوریه از بعضی از بندهای اعلامیه نشست آستانه ناراحتند.
وقتی به ما بیانیه نهایی رو پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران رو کفیل نشان دادند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت سوغد گفتند بحث سر پل سبب گروگانگیری یک شهروند قرقیزستان در ولایت شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی روز 25 ژانویه در نشست خبری در خوجند گفت دو ساکن ولایت پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف و افشان کالبایو قرقیزستانی را برای بازنگردانیدن پلشان خودسرانه دستگیر و شکنجه کردند.
گروگان گرفتم، قرضدار میشم، دادو گرفتیم، پولی مالی دارم، بعد بر نمیگردونم. اینا یکم چشم میاد در خونه من میدارم تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب.
شریف نظرزاده در نشست خبری گفت افشار کالبایف به خوجند آمده است و پدر و پسر به او گفتند تا زمانی که قرضشون را بر نگرداند رهایش نمیکنند. افشار کالبایف بعد رهایی و بازگشت به قرقیزستان گفت که با خانواده نبیف در گذشته دوستی نزدیک بوده است. ظاهرا بحث دو طرف سری بیشتر از $20,000 سبب این جنجال شده است. و وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در تاجیکستان گفت که سال گذشته استخراج و استحصال متال های گرانبها به خصوص طلا نظر به سال 2015 به طور بی سابقه افزایش یافته است.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
مقامات وزارت ضمن صحبت در نشست خبری در دوشنبه روز 25 ژانویه آمار درباره استحصال طلا در سال 2016 را آشکار نکردند، اما سال 2015 در تاجیکستان تقریبا 4 تن و 450 کیلو طلا استحصال شده است. وزیر صنعت و تکنولوژی نو گفت طلا استحصال کرده را طوری شنیدیم عمدتاً بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا و ارز کشور می‌خرند. در دوشنبه نشست خبری دیگر هم بود و مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور ده‌ها زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشست خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است. هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامرادزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است.
از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امراض درونه و 4 نفر از حادثه‌های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است.
شاهمرادزاده گفت هر موردی فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوص وزارت‌های عدلیه و تندرستی اینچنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان ها پره از طریق دوربین ها و از طریق ماموران زیر نظارت است و چنین شایعه ها اساس ندارند.
برای که مؤسسه مؤسسه پوشیده است، یگانه کاری که با محبوس میبرند این کارمندان تربیوی خودی مقامات است. البته وریچوی با اونجا طبق ترتیب معین است و تشکلات های جمعیتی دیگر نیست امکانیتی وریچوی رو دارند.
وزیر عدلیه تاجیکستان در مورد بازدید نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ از مؤسسه های اصلاحی وزارت گفت این سازمان حق بی‌واسطه و در همه حالت وارد شدن به این مؤسسه ها را ندارد.
امروز ما یک گروه کاری حکومتی داریم که با صلیب سرخ ما وای داریم، محکمه این مسئله رو داریم و تکلیف خودمون با صلیب سرخ پیشنهاد شدگی است و با این مسئله و ما انتظار جواب اونا هستیم. تو امروز سوالی جواب چی گرفتگی نیستیم.
تا زمانی آفی سال 2016 در زندان های تاجیکستان حدود 12,000 نفر نگهداری می شدند. طبق قانون آف سال 2016 تنها در مؤسسه های اجرای جزای جنایتی آف در برابر 9332 نفر محبوس تطبیق شده است.
رو میاریم به مسائل بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که خودشان برنامه نظارت و اجرای سازش شکننده آتش بس در سوریه را براه می اندازند، اما با انجام مذاکرات دو روزه در شهر آستانه قزاقستان در روز 24 ینور گروه های شورشی سوریه گفتند که در باره طرح ایرادی زیاد دارند، بخصوص دایر به شرکت ایران در این برنامه. میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهد.
سازش آتش بس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمب‌باران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ینور نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ینور دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود، اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش‌بسی حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این میخانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
هیئت های ایران، روسیه و ترکیه قرار کردند که میخانیزم سه جانبه نظارت و رعایت سازش آتش بس و پیشگیری از اخوا تاسیس یابد و تمام شرط های آتش بس مشخص شود.
حالا واضح نیست که این میخانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بی خانمان شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات سبب تلفات ناگهانی ماهی زیاد در یکی از ممنوعه های کشور را شرح دادند. نماینده کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی روز 24 ینور گفت که فوت ماهی در بشه پلنگان یک ممنوعه بزرگ کشور به سبب حرارت بلند هوا بوده است. اسکندر فیروز با معاون مدیر بشه پلنگان و بیدولا اکرموف صحبت کرد.
سال گذشته فقط ماهی ها در بیشه پلنگان مشاهده شده است. این چرا رخ داد؟
سبب اساسی این است که شما خوب میدونید که یک بار بلند شدن حرارت هوا با 57 گراد است. وقتی که در آب کل که مثلا حرارت گرمی هوا یک بار بلند می شود، نورسوی اکسیژن در آب که مشاهده کرده است و این فوت طبیعی بود. وقتی که ما تحقیقات گذاشتیم که در برنامه خود خرید کردند در مسافه هر یک 100 110 متر فوت یک ماهی. این هم که باشد بعضی حالات هستند که از ماهی ها از سبب در یک برو پشتن آب در میمونند و در رسیدن اکسیژن در رسیدن محیط شناوری میفوتند و این حالات ها تقریبا یک 7 روز دوام کرد که بعد 7 روز باز مهمگو حالات خود را گرفت و موافق مشاهده میراد که خرید یک 40 یا که 45 دونه ماهی فوت است که این طبیعی است.
بگید امروز آیا مبلغ کفایت میکنند؟
بله شما سوال درست به موری دادید. امروز برای هر یک حیوان نادری مهمگو 19 درهم برای زمستان گذرانید که این اومان در یکون سیاره زمین این مبلغ جدا کرده نمیشه و ما باید این رو به نظر گرفتی در زمستان سردی هوایی که اگر حیوان دو روز یا سه روز اگر غذایی نگیرد به خطرهای معوشوی آورده میرسند و بسیار اونها از سبب کم حرکتی میتونند که بخول ها هفتن و چکوری هفتن مثلا با یکی سیدی حیوان های وحشی شوند که این خونه های طبیعت رو ویران میکرد.
سال گذشته آیا بودن حالت های غیر قانونی شکار در این نامون؟
بله این حالت ها وجود دارند. مثلا گریم ما خوب میدونیم که وقتی که زمستان میشه کوچی بیولوژی پرندگان در این منطقه زیاد میشد و در حالت شکاری پرندگان آبی به نظر میرسید و این هم باشد در قسمت منطقه محافظتی سرحدی اون که به قسمت دریای چپی دریای وحش هم سرحدی دارد و از بس که این قسمت جزیره هایی هستند که تا امروز به ماموگو وابسته نشودند و همچون جزیره های و حالت طبیعی خود پرخفته شده هستند و نوبست از این که کارمندان ماموگو حرکت میکنند که نظارت در این منطقه بارند و از طرف دیگر مسئله این است که از بس که این منطقه که زیر نظارت ماموگو وجود ندارد و در بعضی حالت ها شکاری پرندگان آبی در سال 2016 در بعضی حالت ها به نظر میرسد. نوبست از این رابرت ماموگو ناظران جمعیتی رو از این منطقه از محله هایی که برای منطقه همسر هستند انتخاب نمود و آنها رو باور کنند که در صورتی داشتن چنین شخصان کمای مالیوی هوسمندی مالیوی کرده می شود. خوشبختانه امروز این سیستم کار کرده ایستاده و دیگر حالتی هستند که خود پرندگان در قسمت ماموگو خودشان می فهمند. مثلا بقلن یکی از پرنده آبی بزرگ جوس است. خوبی کار در آن است که وای وقتی که به تاجیکستان می بیاد بیشتر مرماهی را نابود می کند که مرماهی در اکستمی آبی بشه پلنگان یکی از مرماهی خطرناک است و بقلن هنگامی داشتن مرماهی بزرگ در وقتی پرواز و مثلا یعنی بستدمه های طبیعی روبرو می شد وقتی که ماهی بزرگ را که استعمال می کند در گلوش در می ماند و افتیدن نابود می شد. این حادثه هم وجود داشتند.
و گزارش و صحبت کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم هست و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. روز 19 انور است در گذشت سهراب شریپوف یکی از سیاستمداران به گفته خبرنگاران آزاداندیشی تاجیک دو سال سپری شد. او هم مشاور رئیس جمهور و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود و از آن سیاستمدارانی بود که از صحبت با خبرنگاران به قول نمی‌ترسید و احیانا مخالفتش با سیاست‌های حکومت را هم بیان می‌کرد. شهرداری دوشنبه سال گذشته کوچه‌ای را به نام سهراب شریپوف گذاشت و امردین عالم خبرنگار ما به این کوچه رفت.
برای گرامی داشتی سیاستمدار سهراب شریپوف یکی از کوچه های پایتخت را به نام او گذاشتند. کوچه سرگئی شاومیان ناحیه شاهمنصور دوشنبه اکنون نام او را گرفت. در مراسم نامگذاری و پرده برداری از روی لوحه یادگاری سهراب شریپوف، وکیلان مجلس نمایندگان کشور، سیاست شناسان، اهل ضیا و دوستان و پیوندان مرحوم اشتراک کردند.
من این یک خیابانی کلانترین شهر دوشنبه را با نام این شخصیت بزرگ گذاشتن که این افتخار ملت است، افتخار ما خشتباری این محروم است.
نامگذاری کوچه به روز مرگ سهراب راست آمد. دو سال پیش 19 انور وکیل پارلمان سیاستمدار سهراب شریپوف با اطلاع طبیبان از خروج بیماری التهاب شوش از دنیا گذشت.
اون چی که در دل داشتن روی راست می گفتن به ایبا به یکان گویم که چی گویم گپ های پسی پردگی و روی راست برای آشکار بیانی او و مخصوصا خصلت های تحمل گرایی دقت کرده گوش کردن شخصی دیگر این خصلت های عالی بودن که از محروم به ما باقی ماندن.
قابل جان
سوراب فرزند سیومی خاندان بود و با ظرافت و ذکاوتش از برادرانش فرق میکرد. کارشناسان دوره رهبری سوراب شریپوف را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور دوره اوج فعالیت کسبی او عنوان میکنند.
و گزارش کامل و اخبار بیشتر از این در وبسایت آزادی نقطه ارگ در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک در کلاسیکی و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری ساختمان لوله های نفتی داکوتا اکسس و کیستون اکسل فرمان صادر کرد. پرزیدنت سابق باراک اوباما بنیاد لوله ها را بنابر اعتراض حامیان محیط زیست و مردم بومی قطع کرده بود. ساختار لوله نفتی داکوتا اکسس پایپلاین با خرج تقریبا 4 میلیارد دلار بنیاد می شود و نفت ایالت داکوتا شمالی توسط این لوله به ایلینویز انتقال می یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت
در کشور انقلاب انرژتیکی جریان می گیرد. صرف نظر از مانعه های بیوروکراتی و سیاسی که در گذشته جای داشتند، آماده ایم به پیش حرکت کنیم. استحصال نفت و گاز در 10 ساله گذشته به طور چشمگیر افزایش یافت و صادرات ما دو برابر کم شد. اقدامی که رئیس جمهور امروز انجام داد برای آمریکایی ها ده ها هزار جای کار بنیاد می کند، ما را به استقلالیت انرژتیکی می رساند و همزمان حمایه محیط زیست از مسئله های با اولویت باقی می ماند.
اما مخالفان ساختمان میگویند که لوله نفت دسترسی قبیله های بومی و مردمی را که در پایاناب رودخانه میسوری زندگی میکنند مشکل کرده و مکان مقدس آنها را از بین میبرد. ملاقات دو روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن را برای گفت و شنید غیر مستقیم و با این امیدواری به هم آورد که آتش‌بس فراگیر در سراسر کشور را تقویت دهد. این آتش‌بس ماه دکبر سال گذشته جاری شده بود. اظهارات مشترک روز 24 ژانویه در پایان نشست پخش گردید میگوید که ایران و روسیه و ترکیه یعنی میانروان مذاکرات صلح سوریه آتش‌بس این کشور را یکجای نظارت میکنند. این سه کشور همچنین بار دیگر نیت خود را برای ادامه مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی و گروه جبهت الشام و جدا کردن این گروه ها از بخش های دیگر مخالفان مسلح بیان کردند. مشخص نیست که آیا حکومت سوریه و مخالفان آن به این اظهارات مشترک امضا گذاشتند یا نه. در طول جنگ سوریه از سال 2011 تا به حال بیش از 300 هزار آدم کشته و میلیون ها نفر فراری شدند. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تقریبا 70 نفر در محبس های تاجیکستان فوتیدند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد بر اثر بیماری سیل، بیماری های درونی و حادثه های ناخوش جان دادند. اما وی گفت در سال گذشته هیچ حادثه خودکشی در زندان های تاجیکستان ثبت نشده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان ادعاها در مورد تبلیغات گروه های افراطی در محبس ها را رد کرده و گفت که زندان ها پر از طریق دوربین و از طریق ماموران زیر نظارتند و چنین آوازه ها اساس ندارد. تا زمان عفو سال 2016 هم در زندان های کشور حدود 12 هزار نفر نگهداری می شدند. مقامات قرقیزستان دو گمانبر عضویت در گروه تروریستی را با 56 هزار دلار تقلبی بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 25 ژانویه به دادن معلومات درباره بازداشت شده ها گفت که آنها را هفته گذشته دستگیر کردند. این نهاد میگوید دلارهای قلبکی گمانبران در ترکیه ساخته شده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت دو شهروند این کشور منصور سووانوف و ایلیاس صابیروف که در استانبول زندگی می کنند گمان می رود با بازداشت شده ها رابطه دارند. قرقیزستان صابیروف را با اتهام دست داشتن در حمله به سفارت چین در شهر بیشکک که سال گذشته صورت گرفت در جستجو قرار داده است. و گلچهره باباقلو و دایه ازبک که در کشتار کودک 4 ساله عیبدار اعلان شد اجبارا در یکی از بیمارخانه های روانی روسیه بستری گردید. در این باره یلنا روساخینا نماینده دادستانی مسکو در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است. دادگاه در شهر مسکو ماه نوامبر سال گذشته قرار اجبارا تبابت شدن باباقلو را صادر و او را از جوابگری جنایی برای آنکه در حالت نامکلفی دست به کشتار زده است آزاد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شرایطی که خویشاوندان وکیل دفاع محکوم شده به 23 سال زندان از عدم تماس و به اطلاعی از وضع صحتی بزرگ میریاروف در دوام 25 روز آخر نگرانی میکنند، وزیر عدلیه تاجیکستان گفت محکوم شده در بازداشتگاه است و سلامتی او نباید مایه تشویش باشد. من میرزانه بی خالیزاد راجع به این موضوع گزارش میدهم. روز چهارشنبه 25 ژانویه در نشست مطبوعاتیش در دوشنبه، رستم شامرود وزیر عدلیه تاجیکستان نگرانی های اعضای خانواده و کلی دفاع محکوم شده را بی اساس دانست و گفت که وضع صحتی بزرگ میریاروف جای نگرانی ندارد. وزیر گفت
ترتیبی دادنی چی دستاویز ها تیپ قانون معین شده است و سرایست اجرای جزای جنایتی این ترتیب رو رعایت میکنه. برای همین خواهتی شدن در کنی است همش در دویده قانون است.
در میانه های ماه ینور نمایندگان خانواده و کلی دفاع در صحبت با رادیو آزادی از نبود خبرها از حال و احوال بزرگ میریاروف خبر داده گفتند که بعدی 31 دکبر سال 2016 هیچ پیامی از اون نگرفتند. ضمناً به تاکید خانواده وکیل دفاع یاروف، معظم قادیرو و هم مدت هاست با اهل خانواده در تماس نیست و گمانی آنها این است که او دیگر از حقوق یاروف حمایت نمی کند. در رابطه با نگرانی مادر یاروف از سلامتی پسر و هم گمانی اینکه شاید سلامتیش بد است یا دیگر زنده نیست، وزیر عدلیه گفت اگر میمرد حتما به نزدیکانش خبر میدادند.
میمرد اگر میگفتند زنده است.
وزیر عدلیه از دادن جزئیات بیشتر و شرح عمیق‌تر موضوع خودداری کرد. از جمله معلوم نیست که تا کجا آوازه‌ها درباره اعلان گروسنشینی یاروف در بازداشتگاه حقیقت دارد یا نه. صدرالدین شریفزاده، سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 11 ژانویه گفت بزرگمهر یاروف سلامت است و هیچ مشکل ندارد. در آن صحبت او اضافه کرد که ساعت پیش یاروف را در بازداشتگاه دیده بود و او هیچ شکایتی نداشت، ولی تا هنوز تصدیق درستی این حرفا امکان ندارد. زرینه نبیه و همسر بزرگمهر یاروف برادی آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش غذا برده بود و این سحر وقتی که به سیزا برای دریافت پاسخ شوهرش رفت هیچ گونه جوابی به دست نیامده است.
این از بابای اومد ما که سیزا با هم وای نیست کاغذ نیست اونجام رو وای میکنه مگه وای خودش نمی نیست مفت وای اودم نیست وای نیست گفت که نیست بیش نیست نیخای من خلا کنم کاغذ عبرت که خوراک میبری همه میبین این آزمونی بخیر نمیشه دخی یک از من نیم مدرش اقوان اینجا
زرینه نبیه ورگفت روز شنبه گذشته برای اجازه ملاقات با بزرگمهر یاروف به دادگاه عالی رفته است، اما مقامات دادگاه بعد شنیدن عرض آنها گفتند که مراجعت خود را خطی پیشنهاد کنند. نزدیکان بزرگمهر یاروف میگویند که وی همراه نورالدین محکموف برابر در یک روز محکوم به زندان شدند، ولی فرزندان محکموف 5 مرتبه بدون هیچ مشکل با وی در سیزا ملاقات کردند، ولی نزدیکان بزرگمهر حداقل مادر سالخوردهش را از ماه نوامبر به این سو اجازت نمیدند که با پسر دیدار کند. تبر همسر بزرگمهر میگوید چنین برخورد شبهه آنها را در مورد سلامتی یاروف بیشتر کرده است. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته وکیل دفاع بزرگمهر یاروف را به 23 سال و نورالدین محکموف را به 21 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch و عفو بین الملل این قرار دادگاه را محکوم کرده و به بررسی منصفانه قضیه های به گفته هاشان دارای انگیزه های سیاسی دعوت نمودند. خود بزرگمهر یاروف و نزدیکانش هم میگویند که حکم او پاسخ به تشبث تاسیس کمیته حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب ممنوعی نهضت اسلامی بوده دارای انگیزه های سیاسی می باشد. حزب نهضت اسلامی بعد آشوب مسلحانه جنرال نظرزاده سپتامبر سال 2015 ممنوع و 13 عضو ریاستش به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
محققان سازمان شفافیت بین المللی به مقامات نوی آژانسی ضد فساد تاجیکستان مشورت می دهند که برای مطبوعات باز و دسترس باشند و در اجرای صلاحیت هایشان صمیمی و منصفانه عمل کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز 25 دکبر سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی انترنشنال با پخش گزارش نوی خود اوید به شاخص برداشت از کروپسیا گفت که نشان داد های تاجیکستان در یک سال اخیر نظر به سال 2015 اندکه بد شده، موقع این کشور در میانی 176 کشور در مقام 151 قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان هم از افزایش فساد اظهار نگرانی کرده میگویند که در فاصله 10 سال اخیر جنایت های خصوصیت کروپسیونی داشته تخمیناً 4 برابر افزایش یافته است. محققان سازمان ترانسپرنسی انترنشنال میگویند مبارزه با فساد در ساختارهای دولتی تاجیکستان موثر نیست و همانا نهادهای مسئول نظام دادگستری و پلیس از بخشهای آلوده ترین به فساد محسوب مییابند. سیتلانا ساویتسکا محقق وضع فساد در کشورهای آسیای مرکزی در یک صحبتش با رادیوی آزادی از قرارگاه سازمان ترانسپرنسی انترنشنال در شهر برلین گفت از تغییرات در رهبریت آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان خبر دارد. با یک تصمیم روز 23 ژانویه به کرسی خالی شده رئیس این آژانس مفتش سابقه‌دار سلیمان سلطانزاده تعیین شد. تا روز 12 ژانویه این مقام را رستم امام‌علی پسر کلانی پرزیدنت به عهده داشت و همان روز او با یک امری پرزیدنت رئیس شهری دوشنبه تعیین شد. سیتلانا ساویتسکا در صحبت با رادیو آزادی گفت برای مشخص کردن شاخص پذیریش فساد طرز تنظیم برخورد منفعت ها را دانستن مهم است. در رابطه با آدم نوی که به کار آمده است، او را کی تعیین کرده است؟ جریان این تعیین ها چگونه صورت گرفت؟ تا کجا این جریان بی‌طرفانه و شفاف بوده است؟ چی کسی کار این آژانسی و رئیس آن را نظارت میکند؟ تا کجا او با ساختارهای مستقل گزارش میدهد؟ تا کجا کار او برای ارزیابی جامعه شهروندی و رسانه و ژورنالیستان مستقل دسترس خواهد بود؟ همه این باید به اعتبار گرفته شود. ساویتسکا گفت با رئیس نوی آژانسی ضد فساد مشورت این است که به والایت قانون ارج گذارد و از نظر سیاسی بی‌طرف باشد. گزارش نوی سازمان ترانسپرنسی انترنشنال که روز 25 ژانویه نشر شد این سال با پیام فساد و نابرابری باید خاتمه یابد ارائه شده است. مؤلفان گزارش میگویند در سال 2016 کروپسیای سراسری و نابرابری اجتماعی هم قدم بودند و در بسیار مناطق جهان مردم از رهبریت سیاسی کشورهای خود ناامید شده حضور سیاستمداران پاپولیست بیشتر شده است. از میان 176 دولت 69 درصدشان نشاندادهای بلند فساد را به نمایش گذاشتند. در مقایسه با نشاندادهای سال 2015 موقع تاجیکستان در سال گذشته تا نشانداد 151 فر آمده است میگوید این گزارش. ساویتسکا در خلاصه نشاندادهای گزارش در رابطه با تاجیکستان گفت وضعیت مثل پیش به تغییر باقی میماند. ما در باره ساختارهای دولتی صحبت میکنیم. اینجا برخوردی منفعت ها در خدمات دولتی و رهبریتی بلندپایه مشاهده میشود. عامل گزارش دهی مقامات از درآمد و خراجات خود هم به اعتبار گرفته میشود. موضوع باز بودنی بودجه یک دیگر مسئله است که به حساب گرفته میشود. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بار آخر در موضوع کروپسیا درست 10 روز بعد فرارسی سال 2017 اظهار نگرانی کرد. در جلسه ضمن تجلیل از 10 سالگی آژانسی مبارزه ضد فساد گفت همه ساله صادر شوی جنایت‌های کروپسیونی تمایل زیاد شوی دارند. با گفته او اگر سال 2007 نزدیک 500 جنایت در این سمت آشکار شده باشد، در سال 2016 شمار جنایت‌های مربوط به فسادکاری به 1900 عدد رسیده است. کارشناسان تاجیک میگویند بالا رفتن جنایت‌های کروپسیونی با افزایش خیش و تبار بازی در مقامات دولتی که در پیان خاطربینی هنگام صادر شوی جنایت‌ها صورت می‌گیرد برمیگردد. برخی کارشناسان میگویند که تلاش پرزیدنت برای ریشه‌کن کردن رشوت باعث شد که سال 2015 به مقام رئیس آژانسی ضد فساد پسر کلانی خود رستم امام‌علی را تعیین کند، ولی باز هم این مسئله نتوانست پرحل خود را پیدا کند، چون به قول کارشناسان مشکل با سیستم برمیگردد. اقتصادشناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان کنستانتین بندرینکا در شرح وضع کروپسیا در صحبت با آزادی گفته بود که مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت‌های بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی بستگی دارد. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
گزارش نوبتی درباره امنیت تاجیکستان در سال 2017 است و من طاهری سفر این گزارش را تقدیم میکنم. ارزیابی تمایل های تروریسم در جهان نشان داده است که گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان باقی میمانند و مقامات باید برای مقابله آماده باشند. در ارزیابی تازه مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم آمده است که سازمان جماعت انصار الله یک سازمان شریکی القاعده با وجود ضعیف شدن از هدفش برای آسیب رساندن به تاجیکستان دست نکشیده است. مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور به تحقیق امور بین المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است و تحقیق تازه آن در برای این ظهورات هفته گذشته نشر شد. نادیربک سالیف تحلیلگر امور آسیا مرکزی در این مرکز روزی 24 ژانویه بر رادیو آزادی نوشت جماعت انصار الله سال 2016 در نتیجه عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان تلفات سنگین دید، ولی اعضای گروه تلاش دارند امسال بر رهبری طالبان و با کمک مالی القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان به پا خسته در مرزهای تاجیکستان موقعشان را مستحکم کنند، میگوید نادیربک سالیف. نادیربک سالیف بر رادیو آزادی نوشت که جماعت انصار الله در سال 2017 نیز یک ماه نگرانی امنیتی برای تاجیکستان باقی میماند، هرچند به گفته او این سازمان قادر به انجام عملیات های بزرگ خرابکاری و تروریستی در تاجیکستان نیست. در خود تاجیکستان هم با خلاصه های مرکزی بین المللی خشونت سیاسی و تروریسم موافق هستند و میگویند که سال 2017 خطر تروریسم کمتر نمی شود. نگرانی فریدون هادی زاده تحلیلگر تاجیک نیز همین است.
کشونهای مرزبانی ما در دوام 11 ماه 296 کیلو مواد انفجاری را دستگیر کردند. یعنی پیشتر مثل این خبر نبود. یعنی که به تاجیکستان مواد انفجاری روان کرده می شود. یعنی که در تاجیکستان من فکر میکنم که یک عملیات بسیار بد آماده دیده است. یعنی که خطر زیاد است.
مقامات انتظامی هم پنهان نمی‌دارند که تلاش‌ها برای انجام عمل‌های تروریستی کم نشدند. رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 20 ژانویه گفت که سال 2016 از 36 عمل تروریستی پیشگیری کردند. تحلیلگران مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم گروهی به نام دولت اسلامی را خطر جدی دیگری برای امنیت تاجیکستان نامیدند. با گفته آنها هر چند سال 2016 نیروهای بین المللی در سوریه و عراق 25,000 جنگجوی گروه را کشتند و قلمروهای زیادی را از دست آن آزاد کردند، اما این سازمان سال 2017 با تغییر استراتژی سعی خواهد کرد پیروانش را در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به جهاد و یا خرابکاری تشویق کند. تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان 1100 نفر از شهروندان کشور به سوریه و عراق رفته به صف دولت اسلامی پیوستند و ده ها نفرشان به تاجیکستان برگشتند و بعضی از آنها در عقیده هایشان ثابتند. علینا دلبایوا تحلیلگر گروه بین المللی پژوهش بحران ها به رادیو آزادی گفت بعضی از تاجیکانی که در سوریه بودند با هدف جنگیدن به تاجیکستان برگشتند. جهت جلوگیری از این گونه حمله و عملهای تروریستی، تحلیلگران امنیتی در ارزیابی خود به تاجیکستان توصیه دادند برای مقابله با تروریسم و تندگرایی در سال روان تنها به نیروهای انتظامی تکیه نکند. با گفته نادیربک سالیف، مکتب و مسجدها و مطبوعات منبرهای خوبی برای آگاه کردن جامعه از خطر تروریسم و افرادگرایی است. زیبا رحمت و عنوانجوی پژوهشگاه فلسفه، سیاستشناسی و حقوق تاجیکستان مسئله پیشگیری تندگرایی را تحقیق میکند. او بر رادیو آزادی گفت که ریشه های اجتماعی تندگرایی و پیوستن جوانان به گروه تروریستی را هم از بین باید برد.
از همه پیش همین پیش راهی به فکر من بیکاری گرفته شود. اگر جوان های حاضر اگر به کار تامین کرده شوند اگر فکر میکنم همین چیز نمیشه. دانش دینی و حقوقی هم. اگر بعد داریم فکر میکنم که کمتر میشه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی کلی افغانستان دستوری بازداشت 9 تن از محافظان و نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولی رئیس جمهوری آن کشور و همزمان رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان را صادر کرده است. من محمد وفا رضازاده این موضوع را پیگیری میکنم. دادستانی کلی افغانستان میگوید که این افراد به بدرفتاری به احمد اشجی رئیس پیشین ولایت جوزجان متهم دانسته می شوند و نهادهای انتظامی و امنیتی وظیفه دارند که آنها را بازداشت کنند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کلی افغانستان، روز سه‌شنبه 24 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که نهادهای امنیتی حالا موظفند که این 9 تن را دستگیر نمایند و ای افزود که اخیراً هیئت تحقیق تصمیم گرفت 9 تن از افرادی که در این قضیه دست دارند بازداشت شوند.
اخیرا هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و نوتن از اشخاص افرادی را که در پیوند به این قضیه دخیل هستند و از طرف هیئت برشان الزامیت وارد شده، به این اساس ای نوتن امر گرفتاری شان صادر کرده.
اما سخنگوی داستانی کلی افغانستان درباره خود عبدالرشید دوستم گفت که آنها منتظرند تا خود معاون اولی رئیس جمهور و یا وکیل دفاعش برای تحقیق به داستانی حاضر شوند. آقای رسولی میگوید که اگر این کار صورت نگیرد، هیئت تحقیق درباره خود دوستم نیز تصمیم خواهد گرفت. احمد اشجی رئیس پیشین ملت جزجان عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان را به آن متهم میکند که او را مورد لعنت و کوب و آزار جنسی قرار داده است. اما مسئولان دفتر جنرال دوستم گفتند که لازم نیست معاون اولی رئیس جمهور به داستانی پاسخ بگوید. در همین حال احمد اشجی در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که داستانی کلی آن کشور اخیراً به وی خبر داده است که درباره تعلیق وظیفه جنرال دوستم پیشنهادی به دادگاه عالی این کشور فرستاده است.
حکم بازداشت همه افراد مزنون کشوری که جرم است، همه 9 نفر باید صادر بکنن و بر تعلیق وظیفه خود از دوستم باید پیشنهاد را به محکمه با اشتراک محکمه باید بکنن. همه گپا را وعده کردن.
دفتر جنرال دوستم تا به حال در رابطه با دستور بازداشت 9 تن از نزدیکان و محافظان معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکرده است. اما اینکه نیروهای امنیتی افغان کی مطابق تصمیم هیئت مفتشان داستانی کلی این کشور برای بازداشت 9 تن از افرادی نزدیک به دوستم وارد عمل خواهند شد، وزارت امور داخلی افغانستان تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است. والی پیشین ولایت جوجان افغانستان احمد اشجی در ماه دکبر سال گذشته ادعا کرده بود که عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و محافظانش او را لعنت و کوب نموده لباسش را بیرون آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز میکنند. این موضوع واکنش های زیادی را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. به دنبال پخش این خبر، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این سازمان در اعلامیه گفتند که این قضیه نقض حقوق بشر می باشد و باید بررسی شود. سفارت امریکا در کابل آن زمان با نشر یک اعلامیه گفت که گزارش ها از بدرفتاری جنرال دوستم و بازداشت احمد اشجی نگرانی ها را به میان آورده است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان هم آن زمان در رابطه با این قضیه گفت که تحقیقات همجانبه انجام می شود و نهادهای دادگاهی طبق این تحقیقات چاره می اندشند. اما دفتر معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان آن زمان با نشر یک اعلامیه از سازمان های بین المللی خواست که تا زمانی بررسی شدن این قضیه از پیش‌داوری پرهیز بکنند. عبدالرشید دوستم جنگ سالار ازبک تبار افغان می باشد و حامیان حقوق بشر او را که حال معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان هست در جنایت های جنگی، زمان جنگ شهروندی و سالهای جنگ با طالبان از طرف جبهه شمال عیبدار میکنند.
توبکای ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبکای ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. میمکیدم لب لالی تو بساد و دنیاست، میمکیدم لب لالی تو بساد و دنیاست. قسمت من شده از روز ازل خونجیگری، قسمت من شده از روز ازل خونجیگری. توبکای ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبکای ناله کنم از غمت ای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. شدم آواره و
زلف تو کرد پراگنده نسیم سحری، زلف تو کرد پراگنده نسیم سحری. توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
پلیس تاجیکستان میگوید که با وجود آمادگی این کشور با بازگردانی ماشین های دزدیده شده به آلمان، کشوری اروپایی هنوز برای بردن خودروها اظهار آمادگی نکرده است. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. مقامات تاجیک میگویند که حدوداً 100 خودروی دزدیده شده در اروپا در حدود تاجیکستان آشکار و مصادره شدند و آمادند دوباره باز پس برده شوند. ماجرای وجود ماشین های دزدیده شده آلمانی در حدود تاجیکستان باری اول سال 2013 از جانب نشریه آلمانی بیلد رسانه شد و در آن گفته می شد که در تاجیکستان دست کم 93 ماشین تمغه BMW دزدیده شده در آلمان آشکار شده است که از جانب افراد ثروتمند استفاده می شوند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت از جانب آنها در این قلمرو حدوداً 100 ماشین دزدیده شده در آلمان آشکار و مصادره شده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه روز 20 انور گفت که تا هنوز آلمان قدمی رسمی برای برگرداندن ماشین های دزدیده شده که در تاجیکستان پیدا شدند بر نداشته است.
متاسفانه دوام 3 سال است اون شرطنامه بین ما و آلمان که ما لایحه کردیم برای همکاری فرستنده، در دوام 3 سال اخیر در آموزش است، این با امضا نرسوندند. خیلی از طرف آلمان آموزش است که یکی امضا شد، ما مکانیزم همکاری در نه فقط یک نقل دزدی نقلیات، تمام سمت‌های همکاری در سایه مبارزه برجنیت کرده، ما با هم پیوست میکنیم و همکاری میکنیم.
رمضان رحیمزاده تاکید کرد که شهروندان تاجیکستان هیچ ربطی به ماشین‌های ربوده شده آلمان ندارند و در صورت برگزاری مرافعه دادگاهی شهروندان این کشور که ماشین‌های آلمانی را در دست دارند خریدارانی با انصاف نام خواهند گرفت. اما با گفته رمضان رحیمزاده ماشین های ربوده شده وقتی در جستجوی اینترپول داده می شوند علاقه 6 ماه باز در تاجیکستان مورد استفاده قرار دارند.
اون نقلیاتی که به تاجیکستان میاد البته میدونی از تاجیکستان چندی دولت های دیگر می گذرد. اگر در دزدی در اگر در کوفتکو اگر قرار داشته باشد دیگر دولت ها و هنگام گذاشتن سرحد و یا سنجش میکنند. نه متاسفانه در اونجا پیدا نمی شود، میاد وقتی که در قید میمونیم بعد 6 ماه بعد میگه که در دزدی گفته اعلان میکنن، در کوفتکو اعلان میکنن که علاقه 6 ماه در دست شهروند ما قرار دارن. یعنی که بعضن حس میکنی که از طرفی بعضن صاحبان نقلیات مخصوصا همین کارا میکنن که ماشین نقلیات فروشد و در جوش رقومات رسد بعد کوفتکو اعلان کنن.
یک متخصص بازار ماشین در اروپا در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی گفت که یکی از معمول ترین سخیمه یا راه های قاچاق ماشین از اروپا به کشورهای مثل تاجیکستان این است که در اولین ساعت های دزدیده شدن ماشین دزدان آن را از اتحادیه اروپا بیرون میکنند و در کشورهای ترانزیتی صاحب سند و رقم های نو میکنند. سپس این ماشین ها با قلمرو سابق شوروی و خاور میانه فروخته میشوند. صاحب ماشین از راه تشکیل دزدی ماشینش جبران کلان شرکت بیمه را دریافت میکند. با این چیز او هم از ماشین نرخش پایین رونده خلاص شده و صاحب پول نقد میشود که با آن میتواند ماشین نو بهتر به دست آورد. ماشین هایی که حالا همچون ماشین های دزدی در تاجیکستان پیدا شدند و شماره آنها حدود 100 عدد را تشکیل میدهند بیشتر ماشین های نوع گوناگون BMW و رنج روور هستند. هستند. ماشین های نوع مرسدس و اوپل که در آلمان استحصال می شوند از سرخریدارترین ماشین ها در تاجیکستان دانسته می شوند. عمر رجبوف یک وارد کننده ماشین از کشورهای اروپایی می گوید بیرون کردن ماشین دزدی از کشورهای اروپایی کاری آسان نیست. او گفت تا بیرون کردن یک ماشین دست دویم آن تقریبا 10 بار سنجیده می شود. هرچند این تاجر تاجیک اعتراف می کند که اکثر ماشین هایی که آنها از کشورهای اروپایی به تاجیکستان وارد می کنند دست دویم هستند. بحث ماشین های دزدی در تاجیکستان تا حد جدی گرفته شده است که 2 سال پیش این کشور برای ثبت ماشین های گرانبهای وارداتی 90 روز مهلت مقرر کرد تا در این مدت از طریق اینترپل مشخص کرده شود که ماشین دزدی است یا نه. مقامات میگویند این مقررات نو برای ماشین های سدن قیمتشان از $30,000 بالا و برای ماشین های جیپ نرخشان از $40,000 بالا تعیین شده است.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز.
درود، شالگو خوجه هستم که برنامه تحلیلی چشمانداز رو پیشنهاد شما میکنم. مقامات تاجیکستان حضور 17 ساله‌ها رو در مرکزهای اینترنتی کشور منع کرد و در پی گذراندن ریدها 10 نفری رو بازداشت نمود که پشت کامپیوترهای اینترنت کافه نشسته بودند. طول 15 دقیقه دیگر روجه به همین موضوع صحبت میکنیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت بیش از 30 نابالغان و جوانان خبر داد که شبانگاه در اینترنت کافه ها حضور داشتند. به گفته مقامات این افراد را که به بازی های خصوصیت زورآوری داشته مشغول بودند، طی چند روز اخیر در پی برگزار کردن رید ویژه در حدود ناحیه سینای دوشنبه معین کردند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی، بعد از انجام کارهای فهماندهی این بازداشت شده ها رها گردیدند، اما در نسبت والدین آنها برای نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده ماموری بو شده است. همچنین در قبال برخی از مالکان مرکزهای اینترنتی که به این نابالغان بدون داشتن اجازت نامه بازی های خصوصیت زورآوری داشته را پیشنهاد کردند، سند ترتیب داده شده است. این امور در حال اعلان می شود که 2 هفته قبل نظیران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به صاحبان مرکزهای بازی کامپیوتری، بوکمیکری و اینترنت کافه ها هشدار داده بودند که مکتب بچگان را همچون مشتری به کارگاه خود راه ندهند. در صورت حضور خوانندگان تا صنف 11 در این گونه مرکزها صاحبان مؤسسه جریمه بندی می شوند. چنین تصمیم بعد از ماجرای خونینی گروهی از جوانان محله 102 و 103 پایتخت گرفته شد که شب 2 به 3 ینور زنوزنی کردند و 2 نفر به هلاکت رسید. تحلیل‌ها نشان دادند که این جوانان مشتریان مرکزهای اینترنتی بودند. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در بدرفتار و خشین شدن جوانان تاجیک بازی‌های کامپیوتری را عیب‌دار می‌کنند. از این پیشتر نیز خودمانی پلیس برای جلوگیری از این مشغولیت‌های نابالغان ریدها می‌گذراندند، اما رسما حضوری افراد تا 17 ساله در مرکزهای اینترنتی منع نبود. اما حالا صاحبان اینترنت کافه ها از نابالغان به اصطلاح حذر میکنند. حسنی گل شریف و کارمند یکی از مرکزهای اینترنتی در پایتخت میگوید:
ما مرکز خدمت رسانی ها مون به خردسالای نمیماندیم. فقط روز شنبه، یک شنبه بعضی مکتب هایی که درس نمیخوندن، مثلا یک محدودیت بود. وقتی تابستانه تا ساعت 10 شب، وقتی زمستانه تا ساعت 8 شب. این وای قانون درباره پدر و مادر. بعد این ما تماما نمیمونیم. من هم حضور و یا نه یک شنبه، نه شنبه، نه وقت تابستون، نه وقت زمستون. عموما تا 18 ساله تماما نمیمونیم. از 18 ساله تا 20 تا ساعت 8 شب. بعد باید با تماما نمیمونیم.
نگرانی مقامات تاجیک از معتاد شدن نسل نوروز به بازی‌های کامپیوتری خصوصیت زورآوری داشته موضوع نو نیست. هنوز در اواخر سال‌های 90 با وصل شدن تاجیکستان به اینترنت، اوج گرفتن استفاده بازی‌های شبکه‌ای در میانه‌های سال‌های 2000 پیوسته مایه خواطری نهادهای مختلف کشور می‌شد. اما با این وجود تا کنون هیچ تحلیلی فراگیر آید به ضرر بازی‌های کامپیوتری و سبب توجه نسل جوان به چنین مشغولیت در کشور انجام نشده است. Аврангзеби Асрориён, ҷавони 21 солаи тоҷик, мегӯяд, ба ҳангоми мактабхонӣ ӯ низ ба бозиҳои компютерӣ, аз ҷумла Counter Strike, майл дошт ва бо дӯстонаш ба интернет кафе мерафт. Аммо ин завқаш барои соҳиб шудани ӯ ба стипендияи истеъдоди шаҳрванди ҷаҳон дар Аврупо монеъ нашуд. Ҳоло ӯ дар донишгоҳи Гагаи шоигарии Ҳоланд таҳсил мекунад.
Ман мерафтам бо рафиқот, вале 1-1.5 соат кофӣ буд. Будан ки ҳафтаҳое ки як бор мерафтем, будан ки ҳафтаҳое ки 2-3 бор мерафтем онҷо. برای این همه از همون شوق جوانی بود، از وقت زیاد داشتن بود، یعنی اینجوری نبود که از درس گریزی کنیم برای اگون چیز دیگر، همون وقتی که خالی که داشتیم میخواستیم اونا با جوانو رفتاد در اونجا اگون بازی کنیم. یعنی پدر مادرم که از اولین کامپیوترهایی که همون در تاجیکستان پیدا شدن ما تو خانه داشتیم، برای ما هر یک شرایط مهیا کرده بودن، ولی در مجموع وقتی که بازی گروهی است و بازی تکی است یک فرقیت داره. وقتی با گروه هستیم یک کیفیت خاصی داره. و من وقتی که میرفتم تو اون اتاق کامپیوتر و همون اینترنت کافه های در دوشنبه، یعنی پدر مادر یگان مانع برام نگذاشته بودن، میفهمیدن که یعنی یک جوانی فهمیده هستم و از چیز میگن معیار معین شده زیاد بازی نمیکنم.
برنامه سازان میگن هدف تهیه بازی کانتر استرایک اساسا به خاطر جلب جوانان به صف ارتش بود، اما با مرور وقت و افزایش طلبات مضمون بازی تدریجا تغییر یافت. جوانان و نورسانی توجیک برای یک ساعت این بازی در مرکزهای اینترنتی دوشنبه از 3 تا 5 سومانی پرداخت میکردند. رید و بازداشت کودکان در مرکزهای اینترنتی به شب و روز راست آمد که نورسان در تاجیکستان تعطیلی یک ماه دارند و با چی مشغولیت سرگرم کردن آنها در این موسم یک سوال جدی برای والدین است. عبدالرحمن رحمانوف ساکن دوشنبه و پدر 4 فرزند میگوید او روزی دراز در کار ولی یادش در خانه است.
از همین عضو برگزاری ریدهایی که شده است در پایتخت و در ناحیه‌ها، مضمون میکنند که امروز به جمعه یکان معافیت نیست. مثلا من همچون یک پدر پیش از اون که با کار میگویم همیشه در تشویش هستم که گرچند که من با فرزندان خود میفهمانم که مثلا با بازار نروید، یکی به نزد همون مکانهای اینترنت کسیلو نروید، چون که مثلا نبودو که میتونن که شما رو تفکیر کنند یا که با جریمه کشن و با جوابگری کشن. این خود همی جامعه ما همی خیلی است که بوار کن اگر که سالا گویم با جای سالا کلا میگویم. یک منبعی دریافتی پولی مفت برای کارمندانی او من همون کسانی که همین ویدها رو میزنه برای همون ها است. روحای دیگر رو یفتن در کار. شاید که همون مرکز برو بندن. و کودک هست. مثلا این روز تحتیل زمستانه است. یک نوبای کودک بجوره نمیتواند که یک عمر در خانه نشینه.
این مصاحبه ما معنی رفتنی نوبالغان رو به مرکزهای اینترنتی اقدامی چندان درست نمیداند. زیرا میگوید نه همه به این مرکزها برای بوزی میروند. بعضی از سالگران میگن در جامعه تاجیکستان معمولا با عاقبت این یا آن مشکل کار میبرند، ولی ریشه اصلی آن را جستجو نمیکنند. آنها بر اینند که اقدام پیش گرفته مقامات حل مسئله نبوده، برعکس میتواند برای عمیق‌تر شدن مشکلات سبب گردد. اسامیدین عطایف کارشناس صحه تیک در این موضوع گفت:
جامعه ما یک روند معمول است که همه چیزی که کمبودی پیدا شد ما اصلا حرکت میکنیم که با عاقبت های همه مشکلی مبارزه بریم، ریشه مشکل را نرسیم. در همین حالت هم حاضر که جنجال بین جوانان پیدا شد و شاید نفری گفت که این بازی های کمپیوتری گناهکار هستند و گریستن بازی ها را محدود کردند داخل وارد شد. لیک در برابر این هست که هستند کینه فیلم ها هستند، ویدیو فیلم هایی که اصلا خصوصیت همیشه انگیزنده همیشه وابسته روح و روان انسان میتونن انگیزنده مشکلی ها باشند. لیک اینم باز ریشه مشکلی نیست. ریشه مشکلی در آن است ما با منفیت خودمان از همین واسطه ها استفاده نمیبریم. خیر، خیریم بازی کمپیوتری یا که کینفیل دیگر تجهیزات الکترونی توسط او میشود بگم که آموخت کو. مادامی که جوانان جلب حواس زیاد دارن برای استفاده بردن همین بازی های کمپیوتری، برای چی ما کوشش نکنیم که بازی های سازیم که خاراکتری آموزشی داشته باشن و با چگونه همون نیروی جوانان رو به سازندگی روانه کنند.
در همین حال روانشناس محمود کبیری در صحبت با آزادی گفت با بازی های کامپیوتری نباید مبارزه برد، بلکه بهتر است آنها را تنظیم کرد، زیرا مس نبود تنظیم میتواند به روان کودکان تاثیر رساند.
این وابسته از اون است که ما همین چیزا چه به همون
کودکان پیشنهاد میکنیم، یعنی از طرف جمعیت باید یک میکانیزم های کارکرد کرده شود که آنها منفعت تعلیمی آموزشی تاثیر مثبت روانی این بازی ها رو بیاموزند. در حالت نبودن این میکانیزم، کودکانی که هنوز به این سن سال نرسیدند و بیماری های گوناگون گرفتار میشوند. از آن جمله کودکانی هستند که در اویله های مشکل تربیه و زیر ظلم و زیر مشکلات هستند، آنها البته زیان میبینند. آنها این بازی ها رو همچون یک وسیله گریختن از واقعیت و این بازی ها رو همچون استفاده میبرند برای آنکه قهر خودشون را خالی کنند. در آن هست کودکانی که بیماری های روانی دارند و آنها در اون بیماری های روانی داشته واقعیت را گم میکنند، رئالیسم حیات را گم میکنند و آنها با همون دنیای ویرتوالی خود وارد میشن و همین رفتار در کوچه هم میکنند.
این روانشناس مثال میارد که در بعضی از کشورهای خارجی برای آموزاندن این بازی ها مخصوص مکتب ها فعالیت میکنند.
مثلا تصور کنید ما مکتب میخونیم 45 دقیقه میخونیم، بعد اون یعنی که تنفس است. این برای آن در کار است که سب دم گیرد. در بازی های آنها هم چنین چیزها را وارد کردند، یعنی که اینستروکتور آنها رو میفهماند، از حد زیاد آنها رو نمیموند بازی کردن، منفیت فلسفه این بازی ها رو با اون کودکان میفهماند، چرا آنها این بازی رو کنند، وقت گذارانند، یعنی یا که احساسات خود رو در اونجا میریزانند، یا که غضب خود رو میریزانند، یا که تیاری میبینند به اون عالمی خیال خود که کی رو قصد گیرند کی رو قصد نگیرند. این وابسته از آن است که ما همین چیزا چخیل به همون کودکان پیشنهاد میکنیم.
در پایتخت تاجیکستان حدود 1 میلیون اهالی به سر میبرد. در این شهر بر اساسی آمار رسمی نزدیک به 2000 مرکزی بازی های کامپیوتری، بازی های بوکمیکری و اینترنت کافه ها ثبت نام شدند که مشتریان اکثر آنها جوانان از سن 30 پایان هستند. اورنگزیب اسروریون جوانی فعال تاجیک میگوید در حالی که مقامات تاجیکستان رفتن افراد تا 17 ساله را به مرکزهای اینترنتی منع میکند، باید در قبولش برای آنها انتخاب پیشنهاد نماید. زیرا به گفته او وقتی نابالغ را بازداشت و به شعبه پلیس میبرند، برعکس بر روان آنها تأثیر منفی گذاشته میشود.
من در مجموع ما فکر میکنم که نفر را به شعبه کارهای داخلی دیگر جا بردن بسیار کار خوب نیست، چون که ما خودم یک بار اونجا بودیم، از رفتار و کردار و از این چیزهای نو خوشم نمیاد از نفرها که در شعبه کارهای داخلی کار میکنن، بسیار دغلانه رفتار میکنن و در مجموع فکر نمیکنم که یک جوان یک کودک اگر تو شعبه ببرند و به اجوری براش صحبت کنند، یک چیز میتند روحیه روانی بد و کودک میتند. در اساس اگر اینا از کودکان خوششان نیاید، میتوانند که با یک برنامه تطبیق بکنند، یک برنامه در شهر تطبیق بکنند که غیر از مکتب جوان چی خواهد کرد. میتواند که یک برنامه نمیدونم چیز باشد، ورزشی باشد، یا اینکه یک برنامه فرهنگی باشد، فراغتی باشد، باید یک برنامه باشد که اینا شغل داشته باشند، یک برنامه رقصی باشد، شغل رقص باشد، برنامه سرودخوانی باشد که جوان بتواند برود سرود بخواند. یعنی ما باید شرایط مهیا سازیم که یک در رقابت اینترنت کافه هیچ وقت نمیشد که یک چیز کلا از بین برد. یک چیز از بین بردن شما باید یک رقابت پذیر یک چیز دیگر بسازید. اگر یک چیز رقابت پذیر که ساختید، حتما اینجوری شما میتونید دل جوان رو بیابین، چون که در اون مرحله او از خواهش خود شما را انتخاب کرد. وقتی که شما را بسته میکنین، من فکر ندارم که کلا بسته میتونن، بعد یکون جای با مخفی و دیگر جا و سر میزنه و در مجموع اینترنت کافه باید باشد.
همصحبتان ما در عصر 21 در زمان رشد فناوری های نوین محدود کردن دسترسی به اینترنت کافه ها رو اقدام بی‌ثمر میدونند که به جز از جریمه کردن والدین و کسادتر نمودن بودجه خانواده ها نتیجه دیگر نمیدهد. این هم در حالی است که بسیاری ها از آن شکایت میکنند که قانون مسئولیت پدر و مادر در عمل به یک منبع دیگری فساد بخصوص برای مسئولین نوزیران منطقوی تبدیل یافته است که هر سری چند وقت به خاطر چیزی از پدر و مادران رویاندن به کوچه ها و یا مرکزهای اینترنتی به شکار می برند. ضمناً قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شده، همه ساله هزارها والدین بر اساس آن جریمه بسته می شوند. این مجله تحلیلی چشم‌انداز بود که من شهلای گلخواجه پیشنهاد شما کردم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 25 ژانویه را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مقامات سوخت سبب گروگانگیری شهروند قرقیزستان در این ولایت را شرح دادند.
در اون گفتم قرضدار میشم، دو دو گرفتیم پولی مالی دارند بعد نه برنامه گردونم اینا یکون کش میاید در خونه من میدارم تا مبلغ را نیاریم نمیتیم همین سبب.
وزارت صنعت میگوید بخش بزرگی از تولید طلا در کشور باقی میماند.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جنوب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
و مخالفان حکومت سوریه از بعضی از بندهای اعلامیه نشست آستانه ناراحتند.
وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند ما گفتیم که ایراد زیاد داریم، بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت سوغد گفتند به سر پل سبب گروگانگیری یک شهروند قرقیزستان در ولایت شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی روز 25 ژانویه در نشست خبری در خوجند گفت دو ساکن ولایت پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف و افشال کالبایو قرقیزستانی را برای بازنگردانیدن پولشان خودسرانه دستگیر و شکنجه کردند.
گروگان گفتند قرضدار میشم، دادو گرفتیم پولی مالی دارم بعد نه برنامه گردانم اینا یکون کش میاید در خونه من میدارم تا مبلغ را نیاریم نمیتیم همین سبب.
شریف نظرزاده در نشستی خبری گفت افشال کالبایف به خوجند آمده است و پدر و پسر به او گفتند تا زمانی که قرضشون را بر نگرداند رهایش نمیکنند. افشال کالبایف بعد رهایی و بازگشت به قرقیزستان گفت که با خانواده نبیف در گذشته دوستی نزدیک بوده است. ظاهرا بحث دو طرف سری بیشتر از $20,000 سبب این جنجال شده است. و وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در تاجیکستان گفت که سال گذشته استخراج و استحصال متال های گرانبها بخصوص طلا نظر به سال 2015 به طور بی سابقه افزایش یافته است.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
مقامات وزارت ضمن صحبت در نشست خبری در دوشنبه روز 25 ژانویه آمار درباره استحصال طلا در سال 2016 را آشکار نکردند، اما سال 2015 در تاجیکستان تقریبا 4 تن و 450 کیلو طلا استحصال شده است. وزیر صنعت و تکنولوژی نو گفت طلا استحصال کرده را طوری شنیدیم عمدتاً بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا و ارزی کشور می‌خرند. در دوشنبه نشستی خبری دیگر هم بود و مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور ده‌ها زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشستی خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است، هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامورزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است.
از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امروزی درونه و 4 نفر از حادثه های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است.
شاهمرادزاده گفت هر موردی فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوصی وزارت های عدلیه و تندرستی این چنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان ها پره از طریق دوربین ها و از طریق ماموران زیر نظارت است و چنین شایعه ها اساس ندارند.
برای که مؤسسه پوشیده است، یگانه کاری که با محبوس ها میبرند این کارمندان تربیوی خودی مقامات است. البته وریچوی با اونجا طبق ترتیب معین است و تشکلات های جمعیتی دیگر نیست امکانیتی وریچوی را دارند.
وزیر عدلیه تاجیکستان در مورد بازدید نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ از مؤسسه های اصلاحی وزارت گفت این سازمان حق بی واسطه و در همه حالت وارد شدن به این مؤسسه ها را ندارد.
امروز ما یک گروه کاری حکومتی داریم که با صلیب سرخ ما وای داریم، محکمه این مسئله رو داریم و تکلیف خودمون با صلیب سرخ پیشنهاد شده است و با این مسئله و ما انتظار جواب اونو هستیم. تو امروز سوالی جواب چی گرفتگی نیستیم.
تا زمانی آفی سال 2016 در زندان های تاجیکستان حدود 12,000 نفر نگهداری می شدند. طبق قانون آف سال 2016 تنها در مؤسسه های اجرای جزای جنایتی آف در برابر 9332 نفر محبوس تطبیق شده است.
رو میاریم به مسائل بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که خودشان برنامه نظارت و اجرای سازش شکننده آتش بس در سوریه را براه می اندازند، اما با انجام مذاکرات دو روزه در شهر آستانه قزاقستان در روز 24 ینور گروه های شورشی سوریه گفتند که در باره طرح ایرادی زیاد دارند، بخصوص دایر به شرکت ایران در این برنامه. میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهد.
سازش آتش بس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمب‌باران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ینور نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ینور دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود، اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش‌بسی حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
هیئت های ایران، روسیه و ترکیه قرار کردند که مکانیزم سه جانبه نظارت و رعایت سازش آتش بس و پیشگیری از اغوا تاسیس یابد و تمام شرط های آتش بس مشخص شود.
حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بی خانمان شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات سبب تلفات ناگهانی ماهی زیاد در یکی از ممنوعه‌های کشور را شرح دادند. نماینده کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی روز 24 ینور گفت که فوت ماهی در بشه پلنگان یک ممنوعه‌ای بزرگ کشور به سبب حرارت بلند هوا بوده است. اسکندر فیروز با معاون مدیر بشه پلنگان و بیدالله اکرموف صحبت کرد.
سال گذشته فقط ماهی ها در بشه پلنگان مشاهده شده است. این چرا رخ داد؟
سبب اساسی این است که شما خوب میدونید که یک بار بلند شدن حرارت هوا با 57 گراد است. وقتی که در آب کوله که مثلا حرارت گرمی هوا یک بار بلند می شود، نورسوی اکسیژن در آب که مشاهده کرده شده است و این فوت طبیعی بود. وقتی ما تحقیقات گذاشتیم چه که در برنامه خود خیلی کردند در مسافه هر یک 100 110 متر فوت یک ماهی. این هم که باشد بعضی حالات هستند که از ماهی ها عصبی در یک برو پشتن آب در میمونند و در رسیدن اکسیژن در رسیدن محیط شناوری میفوتند و این حالات ها تقریبا یک 7 روز دوام کرد که بعد 7 روز باز مهمگو حالت خود را گرفت و موافق مشاهده میراد که قریب یک 40 یا که 45 دونه ماهی فوت است که این طبیعی است.
بگید امروز آیا مبلغ کفایت میکنند؟
بله شما سوال درست به موری دادید. امروز برای هر یک حیوان نادری مهمگو 19 درهم برای زمستان گذرانی که این اومان در یکون سیاره زمین این مبلغ جدا کرده نمیشه و ما باید این را به نظر گرفتی در زمستان سردی هوایی که اگر حیوان دو روز یا سه روز اگر غذایی نگیرد به خطرهای معوشوی آورده میرسند و بسیار اونها از سبب کم حرکتی میتونند که بخول ها هفتند و چکوری هفتند مثلا اگر با یکی سیدی حیوان های وحشی شوند که این خانه های طبیعت را ویران میکنند.
سال گذشته آیا بودن حالت های غیر قانونی شکار در این ممنون؟
بله این حالت ها وجود دارند. مثلا گریم ما خوب میدونیم که وقتی که زمستان میشه کوچشی بیولوژی پرندگان در این منطقه زیاد میشد و در حالت شکاری پرندگان آبی به نظر میرسید و این هم باشد در قسمت منطقه محافظتی سرحدی اون که به قسمت دریای چپی دریای وحش هم سرحدی دارد و از بس که این قسمت جزیره هایی هستند که تا امروز به ماموگو وابسته نشودند و همچون جزیره های و حالت طبیعی خود پرخفته شده هستند و نوبست از این که کارمندان ماموگو حرکت میکنند که نظارت در این منطقه بارند و از طرف دیگر مسئله این است که از بس که این منطقه که زیر نظارت ماموگو وجود ندارد و در بعضی حالت ها شکاری پرندگان آبی در سال 2016 در بعضی حالت ها به نظر میرسد. نوبست از این رابرت ماموگو ناظران جمعیتی را از این منطقه از محله هایی که برای منطقه همسر هستند انتخاب نمود و آنها را باور کنند که در صورتی داشتن چنین شخصان کمای مالیوی هوسمندی مالیوی کرده می شود. خوشبختانه امروز این سیستم کار کرده ایستاده است و دیگر حالتی هستند که خود پرندگان در قسمت ماموگو خودشان می فوتند. مثلا بقلن یکی از پرنده آبی بزرگ جوسه است. خوبی کار در آن است که وای وقتی که به تاجیکستان می بیاد بیشتر مرماهی را نابود می کند که مرماهی در اکستم آبی بشه پلنگان یکی از مرماهی خطرناک است و بقلن هنگامی داشتن مرماهی بزرگ در وقت پرواز و مثلا یعنی به صدمه های طبیعی روبرو می شد وقتی که ماهی بزرگ را که استعمال می کند در گلوش در می ماند و افتیدن نابود می شد. این حادثه هم وجود داشتند.
و گزارش و صحبت کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم هست و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. روز 19 انور است در گذشت سهراب شریپوف یکی از سیاستمداران به گفته خبرنگاران آزاداندیشی تاجیک دو سال سپری شد. او هم مشاور رئیس جمهور و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود و از آن سیاستمدارانی بود که از صحبت با خبرنگاران به قول نمی‌ترسید و احیانا مخالفتش با سیاست‌های حکومت را هم بیان می‌کرد. شهرداری دوشنبه سال گذشته کوچه‌ای را به نام سهراب شریپوف گذاشت و امردین عالم خبرنگار ما به این کوچه رفت.
برای گرامی داشتی سیاستمدار سهراب شریپوف یکی از کوچه های پایتخت را به نام او گذاشتند. کوچه سرگئی شاومیانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه اکنون نام او را گرفت. در مراسم نامگذاری و پرده برداری از روی لوحه یادگاری سهراب شریپوف، وکیلان مجلس نمایندگان کشور، سیاست شناسان، اهل زیو و دوستان و پیوندان مرحوم اشتراک کردند.
من این یک خیابانی کلانترین شهر دوشنبه را با نام این شخصیت بزرگ گذاشتن که این افتخار ملت است، افتخار ما خشتباری این محروم است.
نامگذاری کوچه به روز مرگ سهراب راست آمد. دو سال پیش 19 انور وکیل پارلمان سیاستمدار سهراب شریپوف با اطلاع طبیبان از خروج بیماری التهاب شوش از دنیا گذشت.
اون چی که در دل داشتن روی راست می گفتن. چی گویم گپ های پسی پردگی و روی راست برای آشکار بیانی او و مخصوصا خصلت های تحمل گرایی دقت کرده گوش کردن شخص دیگر این خصلت های عالی بودن که از محروم به ما باقی ماندن.
قابل جان
سوراب فرزند سیومی خاندان بود و با ظرافت و ذکاوتش از برادرانش فرق میکرد. کارشناسان دوره رهبری سوراب شریپوف را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور دوره اوج فعالیت کسبی او عنوان میکنند.
و گزارش کامل و اخبار بیشتر از این در وبسایت آزادی نقطه ارگ در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک در کلاسیکی و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری ساختمان لوله‌های نفتی داکوتا اکسس و کیستون اکسل فرمان صادر کرد. پرزیدنت سابق باراک اوباما بنیاد لوله‌ها را بنابر اعتراض حامیان محیط زیست و مردم بومی قطع کرده بود. ساختار لوله‌ای نفتی داکوتا اکسس پایپلاین با خرج تقریبا 4 میلیارد دلار بنیاد می‌شود و نفت ایالت داکوتا شمالی توسط این لوله به ایلینویز انتقال می‌یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت
در کشور انقلاب انرژتیکی جریان می‌گیرد. صرف نظر از مانع‌های بیوروکراتی و سیاسی که در گذشته جای داشتند، آماده ایم به پیش حرکت کنیم. استحصال نفت و گاز در 10 سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافت و صادرات ما دو برابر کم شد. اقدامی که رئیس جمهور امروز انجام داد برای آمریکایی ها ده ها هزار جای کار بنیاد میکند، ما را به استقلالیت انرژتیکی میرساند و همزمان حمایه محیط زیست از مسئله های با اولویت باقی میماند.
اما مخالفان ساختمان میگویند که لوله نفت دسترسی قبیله های بومی و مردمی را که در پایاناب رودخانه میسوری زندگی میکنند مشکل کرده و مکان مقدس آنها را از بین میبرد. ملاقات دو روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن را برای گفت و شنید غیر مستقیم و با این امیدواری به هم آورد که آتشبس فراگیر در سراسر کشور را تقویت دهد. این آتشبس ماه دکبر سال گذشته جاری شده بود. اظهارات مشترک روز 24 ژانویه در پایان نشست پخش گردید میگوید که ایران و روسیه و ترکیه یعنی میانروان مذاکرات صلح سوریه آتشبس این کشور را یکجای نظارت میکنند. این سه کشور همچنین بار دیگر نیت خود را برای ادامه مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی و گروه جبهت الشام و جدا کردن این گروه ها از بخش های دیگر مخالفان مسلح بیان کردند. مشخص نیست که آیا حکومت سوریه و مخالفان آن به این اظهارات مشترک امضا گذاشتند یا نه. در طول جنگ سوریه از سال 2011 تا به حال بیش از 300 هزار آدم کشته و میلیون ها نفر فراری شدند. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تقریبا 70 نفر در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد بر اثر بیماری سیل، بیماری‌های درونی و حادثه‌های ناخوش جان دادند. اما وی گفت در سال گذشته هیچ حادثه خودکشی در زندان‌های تاجیکستان ثبت نشده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان ادعاها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس‌ها را رد کرده و گفت که زندان‌ها پر از طریق دوربین و از طریق ماموران زیر نظارتند و چنین آوازه ها اساس ندارد. تا زمان عفو سال 2016 در زندان های کشور حدود 12 هزار نفر نگهداری می شدند. مقامات قرقیزستان دو گمانبر عضویت در گروه تروریستی را با 56 هزار دلار تقلبی بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 25 ژانویه به دادن معلومات درباره بازداشت شده ها گفت که آنها را هفته گذشته دستگیر کردند. این نهاد میگوید دلارهای قلبکی گمانبر بمباران در ترکیه ساخته شده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت دو شهروند این کشور منصور سووانوف و ایلیاس صابیروف که در استانبول زندگی میکنند گمان میرود با بازداشت شده ها رابطه دارند. قرقیزستان صابیروف را با اتهام دست داشتن در حمله به سفارت چین در شهر بیشکک که سال گذشته صورت گرفت در جستجو قرار داده است. و گلچهره باباقلو و دایه ازبک که در کشتار کودک 4 ساله عیبدار اعلان شد اجبارا در یکی از بیمارخانه های روانی روسیه بستری گردید. در این باره یلنا روساخینا نماینده دادستانی مسکو در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است. دادگاه در شهر مسکو ماه نوامبر سال گذشته قرار اجبارا تبابت شدن باباقلو را صادر و او را از جوابگری جنایی برای آنکه در حالت نامکلفی دست به کشتار زده است آزاد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گزارش نوبتی درباره امنیت تاجیکستان در سال 2017 است و من طاهری سفر این گزارش را تقدیم میکنم. ارزیابی تمایل های تروریسم در جهان نشان داده است که گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان باقی میمانند و مقامات باید برای مقابله آماده باشند. در ارزیابی تازه مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم آمده است که سازمان جماعت انصار الله یک سازمان شریکی القاعده با وجود ضعیف شدن از هدفش برای آسیب رساندن به تاجیکستان دست نکشیده است. مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور به تحقیق امور بین المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است و تحقیق تازه آن در برای این ظهورات هفته گذشته نشر شد. نادیربیگ سالیف تحلیلگر امور آسیا مرکزی در این مرکز روزی 24 ینور به رادیو آزادی نوشت جماعت انصار الله سال 2016 در نتیجه عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان تلفات سنگین دید، ولی اعضای گروه تلاش دارند امسال به رهبری طالبان و با کمک مالی القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان به پا خسته در مرزهای تاجیکستان موقعشان را مستحکم کنند، میگوید نادیربیگ سالیف. نادیربیگ سالیف بر رادیو آزادی نوشت که جماعت انصار الله در سال 2017 نیز یک ماه نگرانی امنیتی برای تاجیکستان باقی میماند، هرچند به گفته او این سازمان قادر به انجام عملیات های بزرگ خرابکاری و تروریستی در تاجیکستان نیست. در خود تاجیکستان هم با خلاصه های مرکزی بین المللی خشونت سیاسی و تروریسم موافق هستند و میگویند که سال 2017 خطر تروریسم کمتر نمی شود. نگرانی فریدون هادی زاده تحلیلگر تاجیک نیز همین است.
کشورهای مرزبانی ما در دوام 11 ماه 296 کیلو مواد انفجاری را دستگیر کردند. یعنی پیشتر مثل این خبر نبود. یعنی که به تاجیکستان مواد انفجاری روان کرده می شود. یعنی که در تاجیکستان من فکر میکنم که یک عملیاتی بسیار بد آماده دیده استودیم. یعنی که خطر زیاد است.
مقامات انتظامی هم پنهان نمی‌دارند که تلاش‌ها برای انجام عملهای تروریستی کم نشدند. رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 20 ینور گفت که سال 2016 از 36 عمل تروریستی پیشگیری کردند. تحلیلگران مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم گروهی به نام دولت اسلامی را خطر جدی دیگری برای امنیت تاجیکستان نامیدند. با گفته آنها هر چند سال 2016 نیروهای بین المللی در سوریه و عراق 25,000 جنگجوی گروه را کشتند و قلمروهای زیادی را از دستیان آزاد کردند، اما این سازمان سال 2017 با تغییر استراتژی سعی خواهد کرد پیروانش را در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به جهاد و یا خرابکاری تشویق کند. تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان 1100 نفر از شهروندان کشور به سوریه و عراق رفته به صف دولت اسلامی پیوستند و ده ها نفرشان به تاجیکستان برگشتند و بعضی از آنها در عقیده‌هایشان ثابتند. علینا دلبوی و تحلیلگر گروه بین المللی پژوهش بحران ها بر رادیو آزادی گفت بعضی از تاجیکانی که در سوریه بودند با هدف جنگیدن به تاجیکستان برگشتند. جهت جلوگیری از این گونه حمله و عملهای تروریستی تحلیلگران امنیتی در ارزیابی خود به تاجیکستان توصیه دادند برای مقابله با تروریسم و تندگرایی در سال روان تنها به نیروهای انتظامی تکیه نکند. با گفته نادیربیگ سالیف مکتب و مسجدها و مطبوعات منبرهای خوبی برای آگاه کردن جامعه از خطر تروریسم و افرادگرایی است. زیبا رحمت و عنوانجوی پژوهشگاه فلسفه سیاست‌شناسی و حقوق تاجیکستان مسئله پیشگیری تندگرایی را تحقیق می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت که ریشه های اجتماعی تندگرایی و پیوستن جوانان به گروه تروریستی را هم از بین باید برد.
از همه پیش همین پیش راهی به فکرم همین بیکاری گرفته شود. اگر جوانان حاضر اگر به خود تامین کرده شوند اگر فکر میکنم همین چیز نمیشه. دانش نیمی و حقوقی هم. اگر بر داریم فکر میکنم که کمتر میشه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادستانی کلی افغانستان دستوری بازداشت 9 تن از محافظان و نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولی رئیس جمهوری آن کشور و همزمان رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان را صادر کرده است. من محمد وفاریزا زاده این موضوع را پیگیری میکنم. دادستانی کلی افغانستان میگوید که این افراد با بدرفتاری به احمد اشجی رئیس پیشین ولایت جوزجان متهم دانسته می شوند و نهادهای انتظامی و امنیتی وظیفه دارند که آنها را بازداشت کنند. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کلی افغانستان روز سه‌شنبه 24 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که نهادهای امنیتی حالا موظفند که این 9 تن را دستگیر نمایند و ای افزود که اخیراً هیئت تحقیق تصمیم گرفت 9 تن از افرادی که در این قضیه دست دارند بازداشت شوند.
اخیراً هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و 9 تن از اشخاص افراد در پیوند به این قضیه دخیل هستند و از طرف هیئت برشان الزامیت وارد شده، به این اساس این 9 تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
اما سخنگوی دادستانی کلی افغانستان درباره خود عبدالرشید دوستم گفت که آنها منتظرند تا خود معاون اولی رئیس جمهور و یا وکیل دفاعش برای تحقیق به دادستانی حاضر شوند. آقای رسولی میگوید که اگر این کار صورت نگیرد هیئت تحقیق درباره خود دوستم نیز تصمیم خواهد گرفت. احمد اشجی رئیس پیشین ملت جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان را به آن متهم کند که او را مورد لعنت و کوب و آزار جنسی قرار داده است. اما مسئولان دفتر جنرال دوستم گفتند که لازم نیست معاون اولی رئیس جمهور به دادستانی پاسخ بگوید. در همین حال احمد اشجی در مصاحبه بر رادیوی آزادی گفت که دادستانی کلی آن کشور اخیراً به وی خبر داده است که درباره تعلیق وظیفه جنرال دوستم پیشنهادی به دادگاه عالی این کشور فرستاده است.
حکم بازداشت همین افراد مظنون کشوری که جرم است همین 9 نفر را باید صادر بکنن و بر تعلیق وظیفه خود از دوستم باید پیشنهاد را به محکمه با استرا محکمه باید بکنن. همین گپا را وعده کردن.
دفتر جنرال دوستم تا به حال در رابطه با دستور بازداشت 9 تن از نزدیکان و محافظان معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکرده است. اما اینکه نیروهای امنیتی افغان که مطابق تصمیم هیئت مفتشان دادستانی کلی این کشور برای بازداشت 9 تن از افراد نزدیک به دوستم وارد عمل خواهند شد، وزارت امور داخلی افغانستان تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است. والی پیشین ولایت جوزجان افغانستان احمد اشجی در ماه دکبر سال گذشته ادعا کرده بود که عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و محافظانش او را لت و کوب نموده لباسش را بیرون آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز میکنند. این موضوع واکنش های زیادی را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. به دنبال پخش این خبر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این سازمان در اعلامیه گفتند که این قضیه نقض حقوق بشر می باشد و باید بررسی شود. سفارت امریکا در کابل آن زمان با نشر یک اعلامیه گفت که گزارش ها از بدرفتاری جنرال دوستم و بازداشت احمد اشجی نگرانی ها را به میان آورده است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان هم آن زمان در رابطه با این قضیه گفت که تحقیقات همه‌جانبه انجام می شود و نهادهای دادگاهی طبق این تحقیقات چاره می اندیشند. اما دفتر معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان آن زمان با نشر یک اعلامیه از سازمان‌های بین‌المللی خواست که تا زمانی بررسی شدن این قضیه از پیش‌داوری پرهیز بکنند. عبدالرشید دوستوم جنگسالار ازبک تبار افغان میباشد و حامیان حقوق بشر او را که حالا معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان هست در جنایت‌های جنگی زمان جنگ شهروندی و سال‌های جنگ با طالبان از طرف جبهه شمال عیب‌دار می‌کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه